ارزم به حضور شما به همین سبکی که هست تقویت میشه، سوالات به همین سبکی که هست ادامه پیدا میکنه و کار به جایی میرسه که عملا یه عده، من خب در جریان خیلی از کار این دوستان هستم، یه عده عملا اصلا انصراف میدن از تحصیل، میگه حالا که چی بشه، من مثلا میخوام، من که دانشگاه را پیدا نمیکنم، برای چی باید من که پزشکی قبول نمیشم، من که مهندسی قبول نمیشم، درس برای چی باید بخونم؟ در حالی که اگر این نقیصه نباشه و اون کار خوب انجام بگیره، هر کس لیاقت داره اصلا باید.
خب حالا خیلی خوب اشاره کردی دوستان عزیز. ببینید این شیوه متاسفانه به دوره‌های بعد شدیدتر داره شکل میگیره. شما دیگه اینقدر که بچه ها استرس دارن در مورد آزمون ورود به دانشگاه، اینقدر دیگه برای کارشناسی ارشد و دکترا دیگه نگران نیستن. دیدید که با کمال تأسف با این جزوه هایی که بیرون هست و با این مسائلی که هست و واقعا دفاع بچه ها رو ما میبینیم در دانشگاه، دیدید خودتون بعضی وقتا مشاور هستید یا راهنما، یعنی این مشکل در دوره های بعد خیلی بیشتر خودش نشون میده. یعنی من خدمت استاد داشتم توضیح میدادم، توی یه جلسه داشتیم از بچه‌هایی که اومده بودن دفاع کنن که ما خدمتشون بودیم از دانشجوامون، یه آقای غریبه اومده بود اونجا نشسته بود. خب ما گفتیم حتما از اقوام این دانشجوست، گفتیم که شما برای چی اومدید؟ گفت من اومدم که تجربه‌ام زیاد باشه در شکل دادن پایان‌نامه، یعنی بتونم پایان‌نامه بهتر درست کنم و کسانی که از من میگیرن پایان‌نامه بی تحویل بدم. وای به حال دوره های بعد، یعنی کارشناسی ارشد و دکترا اگر قرار باشه پایان‌نامه بدیم برامون بنویسن، و اینا باید همه کارشناسی بشه، اینا باید مسئولین بشینن آسیب شناسی کنن که مشکل ما کجاست. یه حرف بزنیم بگیم میخوایم حذفش کنیم، رها کنیم، هزار تا مشکل ایجاد میشه. میخوام چه کار کنیم؟ هدفمون از این چیه؟ چطور میخوام بچه های مردم رو جذب کنیم، اونایی که شایستن و علاقه مندن بتونن ادامه تحصیل بدن؟ و بعد رشتهایی مثل من ادبیات خوندم، ما خدمت استاد موقعی که آزمون شرکت کردیم برای ادامه تحصیل در ادبیات افتخار میکردیم داریم ادبیات میخونیم، یعنی یه جوری نسبت به بقیه رشته ها ما میگفتیم رشته هنری، رشته احساس فرد. ولی شما الان به راحتی دارن میگن اگر کنکور حذف بشه رشته های با ارزش حذف نمیشه. رشته های با ارزش میدونی یعنی پزشکی و پس بقیه رشته ها چی؟ اگه بی ارزشن خب حذفش میکنه، اصلا نمیخوایم همون بذارید 20 سال دیگه ما اصلا معلم ادبیات نداشته باشه، معلم روانشناسی نداشته باشه، همه بشن پزشک. مشکل ما اینه که خودمون با دست خودمون داریم، مسئول میشینه به راحتی میگه برای رشته های برتر ما فکری برای حذف کنکور نداریم. ممکنه کنکور چهار مرحله ای کنیم براشون، یعنی عملا استاد دارن دو گروه میکنن، یه گروه رشته های بی ارزش، یه گروه رشته های با ارزش. و این در هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. شما در هیچ جای دنیا نمیبینید که تفاوتی بین رشته ادبیات و رشته زیست شناسی و رشته ریاضی و رشته پزشکی باشه. خب اینا رو هم باید بررسی کنیم. چی شده که الان شما میگید رشته هایی که معمولی هم نداره بدون آزمون میشن میشه حذف کرد؟ یعنی ادبیات رو میشه کنکور رو حذف کرد، همینطوری ما بگیم بچه ها یه تعداد بیان. خب چه کار کردین؟ چرا میدونید علت چیه؟ دلیلشون میگن داوطلب کمه. دیدید چند نفر برای پزشکی اومدن تجربی دارن میخونن؟ خب اینا نمیدونن آینده کشور هم به ادبیات نیاز داره، هم به همه رشته ها نیاز داره. اینا مشکل ما هستن. کسانی میان حرف میزنن و کسانی میان برنامه ریزی میکنن که آینده رو هم واقعا آسیب میرسونه. ای کاش قول استاد جمشیدن یکی از این مسئولین الان بود به من جواب میداد.
خب بله، بس بازتر میشد و بهتر
بعضی رشته ها آزمون داشته باشن، بعضی ها نداشته باشن.
حالا تا اگر
من
اگر خواهش میکنم
جناب استاد مطلبی رو مطرح میفرمان، حالا تا قبل از اون من میخوام اینو عرض کنم، من هنوز این معما برام حل نشده. چرا وقتی که آموزش پرورش بعد از اون همه کش و قوس و برنامه های سخت گیرانه و عرضم بزرگ شما آموزش هایی که من توش بودم و میدونم چقدر زحمت داره دیپلم صادر میکنه، این دیپلم بدون این که این شخصی که دیپلم گرفته بدون این که بره توی کلاس های تست زنی شرکت کنه و بره نمیدونم کتاب های فلان فلان بخونه، این رای به دانشگاه پیدا نمیکنه، این یه معما باقی مونده. آیا مدرک آموزش پرورش ارزش نداره؟ یعنی اون نمرات اصلا نمرات اکتسابی نبوده، نمرات تشریفاتیه، اون معدل معدل تشریفاتیه. اگر درسته و صحیحه کسی که معدل 18 19 17 گرفته، خب طبیعی و بدیهی باید رشته خوبی قبول بشه. مگه چند میخوان آخه رشته معدل 22 که دیگه نداریم، مگه چند نفر معدل 20 باید داشته باشن؟ و مگه اگه کسی معدلش 20 نبود این آدم کم هوشیه، آدم کم استعدادیه، درس کم خونده؟ هنوز این معما برای من حل نشده، الا اینکه به این نتیجه میرسم شیوه پذیرش دانشجو از طریق کنکور همسو با آموخته های دانش آموز در آموزش پرورش نیست. همسو با کیه؟ همسو با چیه؟ این باید روشن بشه.
خب کی باید روشن بکنه؟
اون کسی که باید الان جوابگو باشه و به این سوالای ما واقعا
باشه. به هر حال باید یه قبل از این که اون جواب بده ما باید یه مطالبه جمعی ایجاد بکنیم.
بله
دیگه.
مطالبه جمعی. ببینید من ناچارم بود اقتصادی کار رو یه مقدار باز توضیح بدم، باز بکنم. کتاب به فروش میرسه، آزمون برگزار میشه، هزینه میگیرن، ثبت نام میکنن، به حضور شما عرضم که ساپورت میکنن دانش آموزان که دانش آموزانی رو که ثبت نام میکنه و کارهای متعددی از این قبیل. آیا شما فکر میکنید جماعتی که این کارها رو در دست گرفتن اجازه میدن به سادگی کنکور حذف بشه؟ کی باید رسیدگی کنه به این که اصلا در چرایی و چگونگی ارزم بزرگ شما کنکور کدوم گروه علمی، حالا آموزش پرورش، وزارت علوم توی مملکت ما وارد شده، کار کارشناسی کرده، آسیب شناسی کرده، به حضور شما عرضم که راهکاری پیشبینی کرده و در این انجام این کارها کدوم گروه از مردم رو، از مردم تحصیل کرده رو، حالا دانشجو، معلم، نمیدونم مهندس، اصلا توی گروه مهندسی خب باید از مهندسان نظر خواست، کیو شریک کردن، از کی نظر خواستن؟
ببخشید
این کار صورت نگرفته.
مرجعی کجاست که وقتی الان ما ایراد داریم بریم بگیم آقا این آزمون سال گذشته طبق فرمایش جناب عالی این ایراد رو داشته، آیا جوابگو هستن؟ نه. خب این مرجعی که نیست که ما اون اشکالات سال گذشته، سالهای گذشته رو برطرف کنیم، قول جناب عالی همینطور دیگه ادامه داره دیگه.
خب این مشکلی که ما الان داریم ازش حرف میزنیم پس یه راه حلی باید داشته باشه.
بله،
راه حلی که ببینید ما الان داریم در مورد شما بحث رو از وزارت علوم دور کردید و فرستادین سمت
تعمدن این کارو کردم
و فرستادین سمت وزارت آموزش و پرورش. من یه واقعیتی رو بگم، توی این تقریبا دو سالی که من دارم توی حوزه اجتماعی کار میکنم،
بله،
نکته قابل توجه این بوده که هر جایی رو که دست گذاشتیم تهش رسیدیم به این که مدرسه ما آموزش خوبی ندارد، مدرسه ما نظام آموزشی با کیفیتی ندارد، نتوانسته است ایجاد کند و این زنگ خطر بزرگیه. ممکنه خب ما توی این مدت یکی دو نسل رو هم سوزانده باشیم با آموزش اشتباه، اما اینکه نظام آموزشی ما یک متولی داره به اسم وزارت آموزش و پرورش که این متولی پرخرجترین جای دولت، بیشترین نیروی انسانی رو داره.
عذرخواهی میکنم، فرمایشتون رو حالا بعد ادامه میفهمیدید. دقیقاً پرخرج ترین اما صحیح ترین خرج صورت نمیگیره.
خب حالا این بحثش یه بحثیه که من میخوام بهش برسم.
بله.
یعنی میخوام بگم که ما داریم در مورد پرهزینه ترین وزارتخانه دولت صحبت میکنیم با بیشترین نیروی انسانی
و
البته یکی از در واقع نهادهایی که سطح درآمد شاغلانش به شدت هم پایینه.
پایینه.
یعنی هی اینو ما میشنویم که آقا نظام همسانسازی، نظام همسانسازی، نظام همسانسازی، و هر چقدر هم ضریب میخوره
فاصله هست.
سبقت میگیرن.
باز بقیه سبقت میگیرن. اون فاصله وجود داره. و این مسئله یک آفت دردناکه. حالا مثلا برای یکی مثل خود من که در یک خانواده‌ای که آموزش و پرورش بودند آدمهاش زندگی کردم، اتفاق خوبی نیست، اتفاق خوشایندی نیست. خب آقای دکتر قاسمی عزیز، ما اینا رو داریم میگیم، حکایت ما حکایت همون آدمیه که خودش لالایی بلده و خوابش نمیبره یا چی؟
ما خودمون الان با این که چند ساله از اون خدمت رسمیمون هم جدا شدیم، هنوز داریم کار میکنیم. واقعا معلم اگر از نظر آرامش و اعتماد به نفس به اون درجه نرسه که تمام نیروش رو صرف دانش آموزش کنه یا دانشجوش کنه، خب معلومه که باز دانش آموز آسیب میبینه. و یکی از عواملی که این دانش آموز نتونه در مراحل بعد موفق باشه، علتش همینه. و همه میتونیم که حالا امسالی مقدار ضریب حقوقا رو هم بازنشستگان آموزش پرورش که دارن تدریس میکنن اکثرن و هم شاغلین رو یه مقدار تفاوت ایجاد کردن، ولی باز هم چند گام عقبن. اینا واقعا تأثیر مستقیم دارن، 100% تأثیر مستقیم داره، همیشه هم همینطور بوده. اما با این وجود همکاران من، همکاران ما واقعا با تمام وجود دارن تلاش میکنن. اما همونطوری که استاد جمشیدیان فرمودن، با تمام تلاش های ما میبینیم به جایی میرسیم که اون دو باید انجام بگیره و اون با صدای شلیک حرکت کنن، آزمون بدن. میبینیم کسانی میرسن با اون آخر که قول ایشون هم غذای بهتری خوردن، هم پول بیشتری دادن، هم راحت تر بودن، و میبینیم که تلاش ما و زحمت ما و دادشان بودن به جای نرسن
و اصلا پیست مناسب تری داشتن. آفرد. برای اتمام این مسابقه اصلا راه هموارتری داشتن
و راه کوتاه‌تری گذاشتن.
خب همین دوباره درد همینجاست. حالا جناب استاد فرمودند، کارشناس مجری محترم برنامه،
من حسین شریفی هستم،
جناب آقای شریفی عزیز. جناب شریفی ببینید، درست میفرمایید، ما به قول فرمایش شما خب لالایی میگیم خوابمون نمیبره، اما من خیلی دوست دارم بستر مناسبی برای خوابیدنم وجود داشته باشه. ببینید اتفاقا بنده معتقدم که به هر حال چون من عهد با خودم بستم، جناب آقای دکتر قاسمی به همین شکل، ما معلمیم، برای این که چیزی از دست بدیم نگران نیستیم، چون اگه قرار بوده از دست بدیم تا حالا از دست دادیم و اتفاقا بابت اون هم گله‌ای نداریم. خب ما دو سه تا به هر حال دانشگاه به نام کشور هم تدریس داریم، رفت آمد داریم، سابقه تدریس داریم، ولی اینها ما رو اذیت نکرده و نمیکنه. اون چه که الان ما رو اذیت میکنه اینه که وقتی که ما ادعایی داریم مبنی بر این که ما شرایط رو برای رشد و تعالی جامعه میخوایم فراهم بکنیم، باید ابزارش هم در اختیارمون باشه. آموزش و پرورش کم زحمت نکشیده و کم زحمت نمیکشه. معلمان خیلی
زحمت. ما اصلا نمیخوایم منکر زحمت
بله.
بشیم.
ولی چرا این دوگانگی بین آموزش پرورش و ارزم بزرگ شما وزارت علوم وجود داره؟ من به این نتیجه میرسم کم کم که شاید اصلا تعاملی بین این دوتا وزارت خونه وجود نداره، هرچه هست ظاهریه، اصلا همسوی با هم نیستن. میدونید وزارت علوم چی میگه؟ نهایتا میگه من کار خودم رو میکنم، من دانشجو به روش خودم میگیرم. درست شد؟ خب باشه، مثل اینه که مثلا میگم تیمهای باشگاه فوتبال ما بازیکنهای خوبی دارن، سرشناسن، خوب بازی میکنن، به حضور شما عرضم، بعد مربی تیم ملی بگه من اصلا از اینا انتخاب نمیکنم، که من اصلا از این بازیکنان نمیخوام، آقای گل لیگ من انتخاب نمیکنم، بهترین دفاع وسط لیگ من انتخاب نمیکنم، بهترین دروازه‌بان من شیوه خودمو دارم، میرم از لیگ دو انتخاب میکنم. اینجوری کار اصلا ای پیدا میکنه. یعنی من ناامید میشم، میگم یا توی کار آموزش پرورش ایراد فاحش وجود داره که دیپلماش نمیتونن راه پیدا کنن به دانشگاه، مگر اینکه از طریق مدارس غیر انتفاعی و مؤسسات و کنکوری بخوان وارد شن، یا اینکه وزارت علوم داره ارزم بزرگ شما راه دیگه‌ای رو میره که نزدیک به ثواب نیست. و این باید نمیدونم حالا با مسئولین دو وزارت خونه اصلا چه اشکالی داره جناب آقای شریفی 50 تا برنامه بذارن به صورت هفتگی، ما 52 هفته طول سال داریم، 52 تا برنامه بذارن، برنامه مشترک بین مسئولین وزارت علوم وزارت آموزش پرورش، کارشناسا هم دعوت کنن از هر دو تا بیان اصلا صحبت کنن، بیان بحث کنن با هم. این آخه ما چیزی پنهان کاری نباید داشته باشیم. الان بر شما مشخصه که چی میخواد بشه؟ چرا هیچ اطلاعی صادر نمیشه؟ هیچ کاری صورت نمیگیره.
شما که ازبکستان بودید مدت، درسته؟ ازبکستان. برادر عزیز، من تاجیکستان بودم. خب چون تجربه هایی که داریم هم میشونم آشنا هستن. اونجا به دوره دبیرستان میگن میانه، یادتونه؟ میانه، میتونید میانه یعنی حد واسطه بین وزارت علومشون و آموزش پرورششون. همین کشورهایی که ما خیلی کوچیک نگاهشون میکنیم، خیلی محدود نگاهشون میکنیم، مرزی بین وزارت علوم و آموزش پرورش وجود نداره. اونجا به راحتی ارتباط روزانه هست، به راحتی مسئولینی که دارن ارتباط کامل داره، یعنی اون زنجیری که باید وصل بشه بین قبل از دانشگاه و بعد از دانشگاه هنوز به هم اتصال داره. نیروهایی دارن اینا که مرتبطن با وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم و شغلشون طوریه که روزانه سرگرم این کارن. یعنی این نیست که دانش آموز اومده مثل ما دانشگاه دیگه وزارت علوم کاری با سابقهش نداره، و خیلی هم موفقن و بچه ها خیلی تحقیق میکنن، بچه ها خیلی فعالن، به خاطر اینکه میدونن که گذشتهشون آیندهشون میسازه. و ما متاسفانه همونطوری که استاد فرمودن، یکی از بزرگترین اشتباهاتمون اینه که، و بعد استاد جمشیدیان، نیروهای وزارت علوم، نیروهای وزارت آموزش پرورش هم نه میشناسن و نه ببخشید در بیشتر موارد دیدید قبول هم ندارن، اصلا نمیخوان ارتباط داشته.
و متاسفانه نیروهای آموزش پرورش هم، من معلم، من آموزش پرورش هم معمولا در این جریان منفعلم، یعنی میگم اونا کاملا درست دارن میگن، اصلا چرایش هم کاری ندارم، سوال هم نمیپرسم، جواب هم نمیگیرم، میگم درسته هرچیشون فرمودن همون درسته، کنکور به همین شیوه برگزار بشه.
خب حالا اون تجربه که خود شما داشتین مثلا در تاجیکستان، در ازبکستان، من فکر میکنم که نظام آموزشی ما نظام قدرتمندتری باشه. خیلی
100%.
بله. با امکانات بیشتر.
دقیقاً.
ببخشید استاد جمشیدیان، واقعا چیزی نداشتن، ولی از همون حد اقلی که داشتن بهترین آموزش رو داشتن شکل میدادن. خب ما دیگه با تمام وجود حس میکردیم، نه این که بخوایم، و خودم تدریس داشتم، من دانشگاه تربیت معلم اونجا، به خاطر اینکه موظف باید دانشجو بودیم اونجا یک کار تدریس داشتیم، ناراحت میشدم که ما چرا با قول شما، با این همه قدرت، با این همه امکاناتی که داریم، باید این اشکال رو داشته باشه. ببخشید استاد جمشید.
تمنون میکنم. خوش،
بسیار عالی. ما این بحث رو میخوایم ادامه بدیم و در مسیر برنامه امشب بیشتر مفصلتر بپردازیم به اتفاقهایی که باید در این نظام آموزشی ما بیفته و ما بریم به سمت و سویی که بتونیم بهترین در واقع دستاورد رو داشته باشیم. وقتی ما داریم از یک نظام هوشمند و هدفمند صحبت میکنیم در حالا روند آموزشی کشور، نیاز داریم تا این نظام رو به خوبی دریافت بکنیم، تقویتش بکنیم و به سمت و سوی ببریمش که بتونیم بهترین نتیجه رو هم ازش بگیریم. وقتی این مسیر طی بشه، اون موقع است که میتونیم حاصل رو در خروجی ها ببینیم. تا به اینجای بحث ما، دوستان خیلی معتقد نبودند که ما نیاز داریم در فرایند حالا وزارت علوم تغییراتی ایجاد بکنیم و نیاز داریم که برگردیم ابتدا آموزش و پرورش خودمون رو درست بکنیم. من حالا این بحث رو هم میپذیرم و به نظرم میاد که باید بیشتر و مفصلتر توی یک فرصت بیشتر و مبسوط بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم. اما اگر قراره که این اتفاق بیفته، نیاز داریم یک تغییر نسل داشته باشیم. این تغییر نسل یعنی 20 سال دیگه اگر امروز شروع بکنیم، بچه هایی که 1420 میخوان کنکور بدن احتمالاً شرایطشون متفاوت خواهد بود، ولی نمیشه که این 20 سال رو از دست بدیم. در مورد راهکارها میخوایم صحبت بکنیم، اونهایی که میتونن مسکن باشن، اونهایی که میتونن راه حل میان مدت باشن و اونهایی که میتونن به همون افق 20 ساله ما رو رهنمون بکنن. در ادامه برنامه خیابان فرصت امشب راجع بهش صحبت خواهیم کرد و باز هم گفتگو میکنیم با شما. ایران تهران جام جم رادیو گفتگو، برنامه خیابان فرصت رو گوش میکنید. 22:51 است. ما تا پایان امروز دوشنبه یعنی ساعت 12 شب با شما خواهیم بود.
آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانیست از اشک چو بارانم بپرس، تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. دل در کف امواج غم خواهد شکست، را از سینه سرشار توفانم بپرد. در همه لار زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آن چرا میگویم از آینه جانم بپرس. آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپاس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برانم، چگونه این همه شانم نپای رفتن از این جانت حالتی که برانم، چگون دست دلم را به دست تا آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانیست از عشق چو بارانم بپرس. تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. نبودی یا نشنیدی دلم بگه
به هر کجا که تو بودی نمی نشسته به جایت کجای این شبه